کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیتران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شادتان درست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 31 ماه اکتبر 2016 برابر با 10 آبان ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توجهتونو جلب میکنم به یک سروده. سروده داد از که میجوید هان؟ ای هموطن، ای هموطن، رخت عزا از تن بکن. خود نیستی با خویشتن، بندیست بر اجزای تن. باید گشای بند را، باز آوری لبخند را، تا یک کنین چند را، پیر و جوان و مرد و زن. ای جان، به اجزای تو در بردار سر، بردار سر، تا شد کمرها ای پسر از غفلت بیما شدن. آماده کردندت به غم، شامت عزا روزت ستم. همرنگ شادی شو به فن، بر کنزتن این پیرهن. دیدی به میدان کیستی، بیرون زهر بازیستی. ایران شدن فریادها با یک دم دندان شکن. تا بر فرازین چنین فرزند عشقی نازنین، آن عشق دریاگون و پاک چون سرو ناز و نارون. نی چون دغل بازان دون، گمراه و فاسد از درون، قرآن دل است این جمع خون، یبن الحسن یبن الحسن. داد از که می جویید هان، در جای آمدین یکسان. داد از که می جویید هان، در جای آمدین کسان. سردار سر بالا بگیر، تا در نقلتی در لجن. سروده ای که شنیدید داد از که می جویید هان، از داروش لاله ریاحی بود که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه می شنویم از غزل کیانی. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. نماینده تهران و در موضوع نرگس محمدی پیگیر خواستا هستیم و قوه قضاییه نظرش رو داده، اما نمایندگان حرف دارند. به گزارش کلمه گروه خبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد با اصحاب رسانه به جای متخلفان پرونده املاک نجومی نسبت به بذل و بخشش املاک عمومی به مدیران شهرداری تهران انتقاد کرد. پروانه سلحشوری همچنین از وجود فساد اداری گسترده که در سطح مختلف ریشه دوانده ابراز تأسف کرده و با تأکید بر ادامه پیگیری موضوع حکم 16 ساله برای نرگس محمدی نسبت به حل این مشکل ابراز امیدواری کرد. این نماینده مردم تهران با اشاره به پاسخ منفی سخنگوی قوه قضاییه به نامه تعدادی از نمایندگان در خصوص لزوم آزادی نرگس محمدی گفته، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و پس از دستیابی به نتیجه در این خصوص صحبت خواهیم کرد. پروانه سلحشوری در گفتگو با ایلنا با اشاره نفوذ و گسترش فساد اداری در بخش‌های مختلف اعلام کرد، متأسفانه فساد اداری در سطوح مختلف ریشه دوانده و آنچنان که مستحضر هستید، اختلاس‌های مختلف همچون اختلاس 3,000 میلیاردی در تاریخ نظام بانک کشور بی‌نظیر بود و حتی در تاریخ جهان نیز کمتر شاهد این حجم از فساد مالی بودیم. او با انتقاد از موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران گفت، متاسفانه شاهد بودیم که املاک عمومی به راحتی با تخفیف‌های بالا به مدیران شهرداری تهران واگذار شد و املاک مردم بذل و بخشش شده و به جای برخورد جدی با متخلفان در جهت ریشه‌کن کردن خطر فساد با اصحاب رسانه برخورد می‌شود و افرادی همچون یاشار سلطانی را بازداشت می کنند. عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اتخاذ سیاست‌های مدیریتی واحد اعلام کرد، متاسفانه در حوزه‌های فرهنگی هر روز شاهد تصمیم‌گیری جدید هستیم و با اعمال سلیقه مدیران نظم حاکم تحت شا قرار می گیرد. آمنه عیسی‌زاده با قرار وثیقه آزاد شد. آمنه عیسی‌زاده دختر اهل سنت بلوچی که به اتهام توهین به مراسم مذهبی ایام محرم بازداشت شده بود، بعد از 20 روز به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، این دختر سنی مذهب پس از 20 روز بازداشت، شکنجه روحی و نگهداری در بند قاتلان روز جمعه 7 آبان به قید وثیقه آزاد شد. یک منبع مطلع در این باره گفت، آمنه به مدت یک هفته در یک اتاق تنگ و تاریک نگهداری شده تا از او اعتراف گرفته شود. این منبع افسود در این مدت او را گرسنه نگه می داشتند و در سلول انفرادی گذاشته بودند و بعد از یک هفته به بند قاتلان زندان بندرعباس منتقل کردند. آمنه عیسی‌زاده 21 ساله اهل بخش خرگوشی از توابع شهرستان سیریک استان هرمزگان 19 مهر ماه به اتهام توهین به مراسم مذهبی محرم بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده بود. خانواده وی در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. آمنه تنها 2 بار توانسته بود با خانواده خود تلفنی صحبت کند. بازداشت این دختر بلوچ با واکنش و همدردی زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با ایجاد هشتگ من آمنه هستم خواهان آزادی وی شدند. برخی دیگر از کاربران بازداشت دختران اهل سنت بلوچ را کم سابقه خواندند. احضار 2 زندانی به آگاهی شاپور برای اعترافگیری اجباری و شکنجه. یک زندانی که پیش از این با شلیک به پا مورد شکنجه جهت اعترافگیری شده بود، مجدداً به آگاهی شاپور جهت شکنجه و اعتراف منتقل شد. امروز 2 زندانی به نام اسماعیل آذربخ و نادر هوشیار از بند 2 زندان رجای شهر به آگاهی شاپور احضار شدند. این 2 زندانی طی هفته‌های اخیر برای بار دوم با آگاهی شاپور برده شدند. آنها هنگام رفتن به زندانیان دیگر گفتند که برای شکنجه و فشار جهت اعترافگیری اجباری به آگاهی شاپور برده می شوند. این دو زندانی به شدت ترسیده و عمیقا نگران بودند که دوباره مورد شکنجه قرار گیرند. نادر هوشیار در هنگام بازجویی مورد شلیک مستقیم و از نزدیک یکی از مامورین آگاهی شاپور به پایش به شدت زخمی شد و به مدت 2 روز به بهداری منتقل شد. وی پس از 2 روز مجددا جهت بازجویی با آگاهی شاپور بازگردانده شد و با پای مجروح و زخمی مورد بازجویی و شکنجه جهت گرفتن اعتراف و اقرار قرار گرفت. هیچ گونه رسیدگی به وضعیت جراحت این زندانی صورت نگرفته و با فشارها و اعتراضات وی پانسمان پای وی بین 10 تا 15 روز یک بار تعویض شده است. وی از رسیدگی پزشکی و تماس با خانواده محروم بود. نادر هوشیار مأمور نیروی انتظامی با حدود 14 سال سابقه کار بوده و اتهام وی سرقت 500 هزار تومان است. دستگیری شعاردهندگان در مراسم پاسارگاد. داستانی شیراز از دستگیری عوامل اصلی تجمع روز جمعه در پاسارگاد خبر داد. بنابر اعلام داستانی استان شیراز، اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. به گزارش ایران پرس نیوز، وی گفت پس از انجام تحقیقات لازم، لیدرها و سرشاخه‌های اصلی تجمع که به سردادن شعارهای هنجار شکنانه و ضد ارتش‌ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند. داستان شیراز افسود برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و وفق مقررات بر خورد قضایی لازم با آنها صورت خواهد گرفت. به گزارش رادیو فرانسه، همزمان با روز 7 آبان و به مناسبت بزرگداشت روز کوروش، هزاران نفر از ایرانیان در یک مراسم خودجوش در مقبره کوروش کبیر پادشاه هخامنشی در پاسارگاد گرد هم آمدند. فیلم‌ها و تصاویر زیادی از مراسم تجمع در پاسارگاد در فضای مجازی منتشر شد. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که در همان روز برگزاری مراسم تعدادی از تجمع کنندگان از جمله محمد رضا علی پیام، شاعر طنزپرداز سیاسی، بازداشت شدند. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه روز یکشنبه در واکنش به برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر با اشاره به شعارهای برخی از حاضرین در ستایش کوروش کبیر از مسئولانی که اجازه برگزاری مراسم را داده بودند انتقاد کرد. داستان شیراز امروز اعلام کرد که برای عاملان برگزاری مراسم که از قبل زیر نظر بودند، پرونده قضایی تشکیل و وفق مقررات برخورد قضایی لازم با آنها صورت خواهد گرفت. کوروش کبیر بنیانگذار سلسله پادشاهی هخامنشی است. چند سالی است که برخی از گروه‌ها و افراد ملی‌گرا روز 7 آبان را به عنوان روز بزرگداشت کوروش کبیر برگزیدند. این روز در تقویم رسمی ایران جای ندارد و از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. و یک خبر خارجی، جمهوریت و کودتای اردوغان علیه دموکراسی. به سایت ایران پرس نیوز آمده بود مراد صابونجو سردبیر روزنامه جمهوریت بازداشت شده است. همچنین گفته می شود که حکم دستگیری شماری دیگر از مدیران و نویسندگان این نشریه مخالف دولت صادر شده است. به گزارش دویچه وله، شبکه خبری CNN ترک با بامداد دوشنبه گزارش داد که مراد صابونجو سردبیر روزنامه جمهوریت بازداشت شده است. جمهوریت نشریه سکولار و مخالف دولت در ترکیه محسوب می شود. به گزارش این شبکه خبری، حکم دستگیری در مجموع 13 تن از کارکنان روزنامه جمهوریت از سوی مقامات قضایی ترکیه صادر شده است. آنگونه که خبرگزاری آنادولو گزارش داده است، آکین آتالای عضو هیئت مدیره و گورایوز یکی از نویسندگان نشریه از جمله این افراد هستند. روزنامه یعنی شفق که از نشریات حامی دولت اردوغان در ترکیه است، در وبسایت خود نوشت که این افراد به اتهام داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی ترک در تبعید امریکا به سر میبرد تحت بازجوی پیگرد قرار دارند. حدود یک سال پیش نیز جان دوندار سردبیر وقت روزنامه جمهوریت و اردومگول همکار وی به تام انتشار اطلاعات محرمانه دولتی بازداشت شده بودند. مقامات قضایی ترکیه آنان را به جرم انتشار مقاله‌ای در ارتباط با ارسال اسلحه از سوی سازمان امنیت ترکیه برای نیروهای دولت اسلامی یعنی داعش به چند سال حبس محکوم کردند. در این ارتباط چندین دادگاه تجدید نظر برگزار شد. جان دوندار در این میان از ترکیه خارج شده و در حال حاضر در آلمان در تبعید به سر می‌برد. همچنین گزارش شد که 15 رسانه که تقریباً همه آنها در مناطق کردشته ترکیه فعالیت می‌کنند بسته شدند. با این حساب شمار رسانه‌هایی که پس از کودتا فعالیتشان خاتمه یافته به 160 مورد رسیده است. مجازات اعدام و هشدار اروپا به اردوغان. شورای اروپا در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان در خصوص احتمال بازگشت حکم اعدام به قوانین قضایی در ترکیه هشدار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه 29 اکتبر اعلام کرد طرح بازگشت مجازات اعدام را به زودی به مجلس می‌برد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه ای از مرضیه رو با هم میشنویم به نام قسم به خستگی.
جدا مونده در این راه گذر زیارم نشان ندارم. بازم به دلهای خسته هست دلان قسم به قلب شکسته هست دلان به آه بر لب نشسته هست دلان که من در این سینه جز غمی آشنا به دل هم زبان ندارم از او جدا مانده هم در این راه گذر دیارم نشان ندارم دیارم نشان ندارم.
شنوندگان ارجمند، در مورد نوین کوچوغلو که نویسنده و شاعر اهل ترکیه هستش و ایشون در مورد فروغ فرخزاد هم نوشته و اشعارش رو ترجمه کرده. برنامه‌ای بود که من با یکی از همکاران اهل ترکیه، عایشه که در رادیو لورا هست، این برنامه رو با هم اجرا کردیم و بخشیش رو من به فارسی ترجمه کردم که با هم میشنویم. در مورد نوین کوچوغلو و کسی که این کتاب رو براش ترجمه کرده و کسی که عکس‌های رو تهیه کرده برای این کتاب توضیح داده میشه. با نوین کوچوغلو آشنا میشیم. توجهتون رو به شنیدن این برنامه پادکست جلب میکنم. شنوندگان عزیز، در مورد کتاب نمک و شب که اثری است از نوین کوچوغلو صحبت میکنم. در مورد نوین کوچوغلو، 15 آبان 1345 در شهر قاضی آنتب ترکیه به دنیا آمد. دوران کودکیش در استانبول سپری شد. فارغ التحصیل رشته مدیریت اجتماعی دانشگاه آناتولی و در حال حاضر دانشجوی رشته جامعه شناسی همان دانشگاه می باشد. دارای کارت خبرنگاری بین المللی بوده، با روزنامه های مختلف همکاری داشته، در سازمان های غیر انتفاعی مختلف فعالیت دارد. اشعار و نوشته هایش در مجلات ادبی اکوی، گانه‌ای، آلیز، کارشیان و کورگو منتشر شده و برخی از آنها به زبانهای انگلیسی، کردی و فارسی ترجمه شدند. کتاب شعرش باغ‌های آلبالو در سالهای 2013 و 2014 دو بار به چاپ رسیده، به زبان کردی برگردانده شده است. و اکنون در مورد عکاس، کسی که عکس های رو در این کتاب گذاشته، براتون صحبت می کنم. جعفر رحیمی سوره که سال 1345 چشم به جهان گشوده است و اکنون در شهر ارومیه زندگی می کند. وی نزدیک به 30 سال در زمینه هنر و روزنامه نگاری فعالیت داشته و فارغ التحصیل از رشته کارشناسی مدیریت رسانه ها می باشد. همکاری با نشریات و سردبیری چندین نشریه مختلف و عضویت در انجمنهای مختلف و سابقه حضور در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف را در پیشینه خود دارد و در این زمینه‌ها عناوینی را نیز کسب کرده است. جعفر رحیمی می‌گوید همیشه نقاشی و عکاسی دو عرصه فعالیت زیبا برایش بودند و این کتاب شعر و عکس را که با انتخاب شاعر ارزشمند نوین کوچوغلو تحقق یافته است، سیر شاعرانه میان عکس های برگرفتش توصیف می کند. و اکنون در مورد مترجم، کسی که این کتاب را ترجمه کرده، برای شما میخوانم. دکتر هاشم خسروشاهی، شاعر، نویسنده و مترجم، پروفسور دکتر هاشم خسروشاهی در شهر تبریز ایران متولد شد. در سال 1974 از دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا فارغ التحصیل شد. در سال 1990 به کشور کانادا مهاجرت نمود. وی که از بانیان انجمن نویسندگان ایرانی مقیم کانادا می باشد، سالها در دفاع از حقوق بشر و حقوق انسانی زنان مبارزه کرده است. وی بنیانگذار همایش ادبی بین المللی همسایه در را باز کن است. اشعار، داستان‌های کوتاه و مقالات ادبی و اجتماعی دکتر خسروشاهی به زبان‌های آذری، ترکی و فارسی در کشورهای مختلف منتشر شده است. دو کتاب شعر زبان گرفتاری‌هایم و زبان گشودن‌هایم و دو رمان به نام‌های آزالیا و مرد را از چشمانش دیدم از وی به چاپ رسیده است. او در کنار ترجمه صدها مقاله ادبی، شعر و قصه کوتاه بیش از 25 جلد ترجمه ادبی از فارسی به ترکی منتشر نموده است. وی عضو انجمن قلم ترکیه می باشد.
من به ژرفای شب چیزی نگفتم، گوش دادم به بید مرسی خان و به آب گریان. ای نمک خاک که زرها خواباندهی در آغوش خیش، در گوشم صدای باد نیست، پچ پچ سایه هاست. آه میان دو سینم درد قابله، گل شمشیریم از صدها سال پیش. انگشترهایم را بیاورید، گوشوارهایم را بیاورید از گوری که دفن کرده اید. من از این آتش گذشتم با رشته‌ای نخ سرخ دور مچم. گیسوانم را مقابل شما گشودم و آن آب تلخ را نوشیدم. آه از ساژینای خمیده که سرنوشتت شعله هاست، ای آب روان صخره‌ها، ای صنوبر سوخته من، ای مار مفرقی که از دو چشمت شفا گرفتم، ای بو خوردان کندر یمنی که افروختمت. دور از اندوه زود هنگامی که آوزین قلب من کردید، تنها برگیافتم سرپناه خیش. از آسمان شبنم چه که خواهد کرد؟ بگو ای کاهن، آیا گردن دو کبوتر توان بار گناهان ما را دارد؟ آیا آن شراب دودی دوده گیسوان من ما را به صافی خواهد کشاند؟ آه از مردگان گورهای زود هنگام درون من که به دوش کشیده ایم. پرنده توفان پرزنان چشمهای من، می دانم هیچ چیزی ما را پاک نخواهد شست. جادوگری است در روح من که باید سوزاندش و خون سنگین خردمند به خواب شده. سنگین تر از آن که پرندگان به بال بگیرندش، اینک نفسی سیاه میان عقل و قلب من پرسه می زند. لحظه که گم شدیم در هزار توی تاریکی، آیا خواهیم توانست بگذریم آن سوی شب؟ بگو ای کاهن، آیا گردن دو کبوتر توان بار گناهان ما را دارد؟ آیا آن شراب دودی دوده گیسوان من ما را به صافی خواهد کشاند؟
گناه کردم، گناهی پر سلذت، در آغوشی در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر ز رازش. دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش های چشم پر نیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی اندامم حبس ریخت، ز اندوه دل دیوان رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را می خواهم ای جانانه من، تو را می خواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه من. هوس در دیدگانش شعله افروخت، شراب سرخ در پیمانه پیچید، تن من در میان بستر نر به روی پیکرش مستانه رقصید. گناه کردم، گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا، خداوندا، تو میدانی چه کردم. گناه کردم، گناه کردم.
من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود.
یعنیدن دوش ابراهیم گلستانا،
من در این آیه تو را آشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تون وارلغم بینیم کارانلیک بیر آیتتر سنی کندینده تکرارلایاراک çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherine götürecek. Ben bu ayette seni çektim ah. Bu ayette seni ağaca ve suya ve ateşe aşıladım. Yaşam belki uzun bir caddedir. Her gün filesiyle bir kadının geçtiği.
Zindagi şayad bir xiyaban deraz ast ki her ruz zani ba zanbili az an migozarad.
Yaşam belki bir urgandır. Bir adamın daldan kendini astığı.
Zindagi şayad rismanist ki merdi ba an khud ra az şahı miyavizad.
Yaşam belki okuldan dönen bir çocuktur.
Zindagi şayad teflist ki az madrese bermigardad.
Yaşam belki iki sevişme arası rehavetinde yakılan bir sigaradır.
Life is perhaps but lighting a cigarette during the moments of fatigue between two climaxes.
Ya da birinin şaşkınca yoldan geçişi, şapkasını kaldırarak başka bir yoldan geçeni anlamsız gülümsemesiyle günaydın diyen birinin.
زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر.
Diye devam ediyor.
دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت.
Die Stimmen, die wir gehört haben, gehört zum einen der Sema Güler, die das Gedicht Wiedergeburt auf Türkisch gelesen hat, und die Originalstimme von Fochup Fachosat, die ebenfalls das Gedicht Wiedergeburt gelesen hat.
سنه نازنین، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. با هم یک ترانه ای خواهیم شنید، ترانه عشق با صدای گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. عاشقی دادیم ما، زخمی رویاهای رفته به بادیم ما، با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن. حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن واکنش داستان تهران به دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره اعدام‌هایش سال 67 جلب می‌کنم. عدالت برای ایران، 5 آبان 1395. در پی شکایت مریم اکبری منفرد درباره اعدام برادر و خواهرش در سال 67، یکی از مقامات دادستانی تهران گفته که دستور قطع ملاقات‌های این زندانی با فرزندان و همسرش از بالا صادر شده است. وی همچنین در یک پاسخ شفاهی به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده است. او چه چیزی را می‌خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرش را اعدام کرده اند، حالا یا مرده اند یا پیر شده اند و خواهر و برادرش هم احتمالاً در خاوران دفن شده اند. این مقام دادستانی تهران همچنین به خانواده اکبری منفرد گفته است که چنین شکوایی‌هایی هیچ نتیجه و فایده‌ای ندارد و فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی و آزادی او شود. این زندانی سیاسی اخیراً در داخل زندان اوین شکایتی رسمی در داسرای تهران ثبت کرده است و در آن خواهان طریقه پیرامون جزئیات اعدام خواهر و برادر خود رقیه اکبری منفرد و عبدالرضا اکبری منفرد در سال 1167 از جمله مشخص شدن مسئولان آن شده است و همچنین که با توجه به این که نشانی محل دفن آنها هیچگاه به خانواده اعلام نشده است، خواستار روشن شدن چگونگی اعدام و محل دفن آنها نیز شده است. اشاره مقام دادستان تهران به دفن احتمالی خواهر و برادر مریم اکبری منفرد در خاوران در حالی صورت می‌گیرد که گزارش شاهدان عینی حاکی از ریختن پیکر اعدام شدگان در گورهای جمعی در این مکان به طور مخفیانه و بدون رعایت تشریفات کفن و دفن است. خاوران تکه زمینی است در جنوب شرقی تهران و مجاور گورستان بهائیان که علاوه بر قبرهای بدون نشان اعدام شدگان، عضو یا هوادار سازمانهای چپ و بهایی در دهه 60 چندین گور جمعی از سال 67 در آن وجود دارد. مریم اکبری منفرد در شکوایی خود نوشته است برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن 17 سالگی در سال 59 به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سال حبس محکوم شده بود، اما با وجود اینکه سالها بود مدت حبس خود را گذرانده بود، مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال 67 اعدام شد. در مراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در 28 شهریور سال 60 به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزار کنندگان مراسم حمله کردند و هزار از جان مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر این جانب که مادر یک دختر خردسال بود به 8 سال زندان محکوم شد و در سال 67 در حالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود اعدام شد. وی در این شکوایه با طرح چندین استدلال حقوقی و نیز مستند به مذاکرات جلسه 27 مرداد 67 آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری و مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و سید ابراهیم رئیسی اعدام زندانیان سیاسی از جمله خواهر و برادر خود در سال 67 را خلاف قوانین جاری، موازین شرعی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی خوانده است. این اولین باری است که در یک شکوایه رسمی از سوی خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 تسلیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده و به شکل علنی منتشر می‌شود. مریم اکبری منفرد همچنین در نامه جداگانه ضمن بیان رنج‌های خانواده‌اش در دهه 60 و پس از آن رفته از سایر خانواده هم خواسته که رسما خواستار ارائه و انتشار کیفرخواست محکومان و اعدام شدگان دهه 60، پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه 60 و کشتار جمعی زندانیان در سال 67 و اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران شوند. این اولین باری است که یک شکوای رسمی از سوی خانواده‌های اعدام شدگان در سال 67 تسلیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده و به شکل علنی منتشر می شود. علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه 60 اعدام شدند. مادر آنها گرجی بشیری پور که خود به همراه دخترش رقیه در مراسم خط پسرش بازداشت شده بود، بر اثر فشارهای روحی ناشی از این صدمات در دهه 4 زندگی خود فوت کرده است. مریم اکبری منفرد در دی ماه سال 1188 و پس از حوادث عاشورای 88 بازداشت و در خرداد 1189 توسط ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق است، اتهامی که او بارها را رد کرده. او پیشتر در نامه به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که تو جور خواهر و برادرهایت را میکشی. مریم اکبری منفرد در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود، اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماهاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. در این مدت 8 سال حتی برای عمل جراحی دخترش نیز به او مرخصی ندادند. دوستان، یک شب مهتاب با آخرین فرصت گل، شبی با اسفندیار منفردزاده و مینو همیلی و مهدی اصلانی در گرامی داشته یاد تمامی جانباختگان، هنر، زندان، ادبیات. در گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و سال 67 برنامه از طرف جمعی از خانواده جانباختگان این دهه در زوریخ به تاریخ 19 نوامبر 2016 ساعت 19:30 تدارک دیده شده است. در این برنامه مهدی اصلانی و مینو همیلی از آخرین فرصت گل سخن میگویند و اسفندیار منفردزاده با صدای بی صدا از مخفی ترین ترانه های مگو میگوید. شایی با کلام و موسیقی اسفندیار منفردزاده و روایت مهدی اصلانی و مینو همیلی یاد آن عزیزان را گرامی می‌داریم. آنانی که زندگیشان، مبارزشان برای آزادی و ایستاده مردن و جاودانه شدنشان هنر و ادبیات زندان و آن دهه را رقم زد. با حضور هرچی بیشتر خود در این برنامه یاد آن زنده ترین زندگان، آنانی که وجودشان و ایستاده مردن و جاودانه شدنشان آتشی بر چهار ستون این رژیم انداخت را هرچه بهتر و با شکوه‌تر برگزار کنیم و یاد تمامی کشتگان به دست این حکومت اسلامی و ضد انسانی را گرامی بدانیم. برنامه در فولکس‌هاوس زوریخ برگزار خواهد شد. آدرس گلبرزال اشتفاخر اشتراسه 60-8004 زوریخ. سالن هست گلبرزال و روز شنبه 19 نوامبر ساعت 19:30 تا 22. برگزار کنندگان جمعی از خانواده های جانباختگان. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 076-342-3119 و 079-944-2808 تماس بگیرید. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا دوشنبه، البته قبل از اون یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه آزادی برنامه رو به پایان میرسونیم.
وقتی که هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه از پشت شالت می پاید تو را حتی در خانه‌ات، وقتی برنه‌ها در آسمان ها تنها بروند تک تک، تو هم چه درنه غمگین آنک از اعماق جان خود میخوانی از غرور. آزادی واژه صبور، آزادی وقتی شیر در دل میماند یا سحر نمیخواند هنگام گفتن اگر خیابان و اگر خانات حتی درونات خزان، احساس میکنی چیزی کم از تو نفس تنگی میآید، خواهی دانست رنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود اگر نباشد رها انگام گفتن است آزادی و او که باوریست نامش میلادینو